ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
تدارک ناوگان اتوبوسرانی پایتخت برای فصل پاییز.
هشدار بانک مرکزی: صرافهای متخلف به عنوان اخلالگر اقتصادی به دستگاه قضا معرفی می شوند.
و ایجاد 1053 مورد اشتغال جدید در شهرستان دماوند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم جماعت و من اقبالی اخبار نیمروزی جمعه 4 مهر 1399 را به آگاهی شما میرسانیم.
دویست و هفت نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جانباختگان ویروس کرونا در کشور به 25222 نفر رسید. خانم لاری افزود 3563 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در این مدت شناسایی شدند و شمار کل مبتلایان نیز در کشور به 439882 نفر رسید. همچنین 4023 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. بر اساس آخرین اطلاعات کرونا در کشور، استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضع قرمز کرونایی و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضع هشدار قرار دارند.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تدابیر این شرکت برای کاهش آلایندگی اتوبوس‌های تهران در فصل پاییز خبر داد. آقای طرفو گفت به طور معمول با ورود به فصل پاییز به علت افزایش ترددهای درون شهری و وقوع پدیده اینورژن یا همان وارونگی هوا، آلودگی هوای تهران تشدید می شود که سهم اتوبوس‌های شرکت واحد در تولید ذرات معلق هوای تهران 5% و در تولید آلاینده‌های گازی تنها 0.5% است. وی افزود سرعت بخشیدن به اعظم اتوبوس‌های تکابین و دوکابین به مراکز معاینه فنی و انجام تعمیرات لازم و تعویض قطعات مستعمل و معیوب از جمله کارهایی است که برای به حداقل رساندن میزان آلودگی ناوگان اتوبوسرانی در فصل پاییز انجام خواهد شد. آقای طرفو در خصوص وضع ضدعفونی کردن اتوبوس‌های شرکت واحد در مقایسه با گذشته هم گفت با توجه به ورود 54 دستگاه مهباش سرد، عملیات ضدعفونی کردن ناوگان هم در بخش خصوصی و هم در خطوط بی‌آرتی به مراتب بهتر از گذشته انجام می‌شود.
معاون معماری شهرسازی شهرداری تهران میگوید برخلاف تصور، درآمد ناشی از جرایم ماده 100 رقم زیادی نیست و مردم می توانند در سامانه شفافیت گزارش بودجه سال 98 را مشاهده کنند. آقای گلپایگانی افزود بیش از 85% آرای ماده 100 مبنی بر تخریب خلاف یا بازگشت به حالت مجاز است. رویکرد اعضای کمیسیون برخورد با تخلف است و نمی خواهند به متخلف جایزه بدهند. مدیر کل امور اجرایی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران هم گفت درآمد 6 ماهه نخست از محل جریمه‌های کمیسیون ماده 100 58 میلیارد تومان بوده است که به نسبت بودجه ناچیز است. آقای مقانلو افزود در 6 ماه گذشته از آرایی که در کمیسیون ماده 100 صادر شده 86% به صورت کامل رأی غل و اعاده بوده و 6% آرای غل و اعاده همراه با جریمه بوده است. 9-10% هم جریمه صادر شده است.
صرافهای متخلف به عنوان اخلالگر اقتصادی به دستگاه قضا معرفی می شوند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های صرافی تأکید کرد خرید و فروش ارز، اسکناس و حواله صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی و با کمک صرافی‌های مجاز باید انجام شود. در بخشنامه‌ی بانک مرکزی آمده است هر گونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می‌شود. بنابراین علاوه بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران مسئولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام اخلال‌گر اقتصادی به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت کارخانه های لوازم خانگی در تامین ورق های فولادی همچنان با مشکل مواجهند. آقای غزنوی اختلاف قیمت ورق های فولادی برای تولید لوازم خانگی از بورس تا بازار آزاد را حدود 50% اعلام کرد و گفت
تامین ورق های فولادی برای مصرف کارخانجات لوازم خانگی یک ماه در بورس عرضه شده، ولی دو تا اتفاق افتاده. یکی این که متاسفانه مچینگ رو قطع کردن به روی صنایع لوازم خانگی و فقط به خودروسازها میدن، به واسطه این که خودروسازها بالاخره یه پشتوانه قوی به نام دولت دارن و همچنان دولتی برخورد میشه. در بورس عرضه شده، متاسفانه در بورس هم یکی دو بار باطل شده عرضه و خب تقاضای انباشته شده ایجاد شده برای هفته های بعد و نهایتاً قیمت یه مقداری تورم بش خورده و با قیمت حدود 15,000 تومان در خود بورس کالا عرضه شده و کالا تهیه شده برای صنایع لوازم خانگی که اگر این اتفاق نمی افتاد ورق تقریباً حدود 10,000 تومان باید به تولید کننده می رسید و ما با یک اختلاف فاحشی حدود 50% روبرو هستیم در خود بورس. خب این اختلاف ناشی از چیه؟ مگه غیر از اینه که ناشی از دلال بازی و واسطه گریه و نهایتا مصرف کننده نهایی که مردم هستن ضررشو دارن میدن؟
کمبود چوب و MDF خام باعث افزایش قیمتها در بازار و تعطیلی ده ها کارخانه شده است. عضو انجمن صنفی روکش های مصنوعی نئوپان و MDF ایران گفت در ماه های اخیر به علت کمبود MDF خام در بازار صدها کارگر بیکار شدند و حدود 30% کارگاه این صنعت در مرز تعطیلی هستند. آقای یاوری افسود تخصیص نیافتن به موقع عرضه و کاهش واردات مواد اولیه مشکل اصلی فعالان این صنعت است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی از برگزاری جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان بانک‌های عامل برای رفع مشکل اعطای تسهیلات به 53,000 واحد باقی مانده مسکن مهر خبر داد. آقای مهرآبادی گفت
کل مسکن مهر در واقع 2,200,000 واحده که از اواسط سال 86 شروع شده تا کنون هم بالغ بر 2,041,000 واحد اون به اتمام رسیده و ما بقی هم چیزی که الان باقی مونده حدود 53,000 واحده در دست ساخته. این 53,000 واحد در واقع 85% پیشرفت فیزیکی داره، منطقه یه گیرهایی داره. یکی از گیرهایی که برای این 53,000 واحد داریم بحث عدم همکاری بانک های عامل بزوز بانک مسکن. اینها علارغم مصوبه‌ای که از شورای پول اعتبار گرفتیم که سقف وام از 30 بشه 40 میلیون تومان، متاسفانه اینو پرداخت نمی‌کنن. 40 به 50 مال پردیسه، فقط پردیس. سایر شهرها الان 40 به 45. سایر بانکاتون از منابع داخلیشون پرداخت می‌کنن. اینا میگن باید دولت متفاوتش بده.
آقای مهرآبادی همچنین افزود حدود 30,000 واحد مسکن مهر دارای مشکل حقوقی هستند.
پرونده‌های حقوقی هم تعدادش خیلی زیاد بوده. آماری که الان ما داریم حدود 30,000 واحده. اینها بیشتر دعوایی است بین سازنده و تعاونی‌ها یا ایراداتی است که خود هیئت مدیره ها دارن یا به هر حال سازنده های ما، اونهایی که در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه قرارداد بستن به موقع تمام نکردن یا مسائل قیمت تام شده، همه اینا مطرح بالاخره شکایت کردن، پرونده ها در دادگاه ها مطرح رسیدگی. تعداد زیادی از این پرونده ها رأی صادر شده، دارن ادامه میدن، اینها را ما پیگیریم.
1053 مورد اشتغال جدید در دماوند ایجاد شد. رئیس اداره تعاون کار و رفاه امور اجتماعی شهرستان دماوند گفت از ابتدای امسال تا 25 شهریور نهادهای مختلف در شهرستان دماوند 1053 مورد اشتغال در سامانه ملی رصد ثبت کردند. آقای میرزا ملکی افسود 170 نفر جویای کار نیز امسال در این نهاد ثبت نام کردند که تاکنون 133 نفر مشغول به کار شدند. وی به پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اشاره کرد و افسود در سال 98 حدود 150 میلیون تومان اعتبار برای پرداخت تسهیلات به این بخش اختصاص یافت و امسال با توجه به طرح پشتیبان مشاغل خانگی میزان تسهیلات از 50 تومان به 200 تومان افزایش یافته است.
به گفته معاون رئیس دادگستری تهران در امور فضای مجازی با تخلف ورزشکاران و هنرمندان در فضای مجازی برخورد می شود و در قانون مجازات هایی در این خصوص پیش بینی شده است. آقای جاوید نیا افزود قانون در خصوص تخلف در فضای مجازی برای همه افراد جامعه مساوی است و هر فردی در صفحات شخصی خود مطلبی خلاف واقع منتشر کند تحت تعقیب قرار می گیرد. وی همچنین گفت هنرمندان و ورزشکاران نباید بدون بررسی و اطمینان هر مطلبی را در فضای مجازی منتشر کنند، زیرا عواقب سنگینی دارد.
خبر ورزشی.
سلام بر شما. مرحله یکشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب فردا در دوحه قطر آغاز می شود. تیم استقلال ایران ساعت 21:15 دقیقه مقابل تیم پاختکار ازبکستان به میدان می رود. در دیگر بازی تیم‌های الاهلی عربستان و شباب الاهلی امارات ساعت 17:10 دیدار دارند. در ادامه نیز پس فردا پرسپولیس ایران ساعت 17:10 برابر اسد قطر قرار می‌گیره و دو تیم سعودی النصر و تابان هم ساعت 21:15 بازی می‌کنند. پرسپولیس دیشب با 4 گل شجاع خلیل‌زاده، عیسی آل‌کثیر، وحید امیری و مهدی عبدی تیم از شارجه امارات را شکست دادند و با 10 امتیاز به عنوان سرنشین گروه سوم به مرحله حذفی راه یافتند. در دیگر بازی این گروه اتاوان عربستان با 1 گل از دوحیل قطر را مغلوب کرد و با 9 امتیاز به دلیل برتری در بازی رو در رو برابر تیم متمول قطری پس از پرسپولیس در مکان دوم قرار گرفت و راهی دور بعد شد. زمینی که در گروه چهارم نیز سپاهان ایران دیشب در دیده تشریفاتی با نتیجه 2-1 تیم اسد قطر را برد. در این گروه النصر عربستان با 11 امتیاز و اسد با 9 امتیاز جواز صعود گرفتند و سپاهان با 7 امتیاز از بازی‌ها خداحافظی کرد. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا مهدی قائدی مهاجم جوان استقلال را به عنوان بهترین بازیکن هفته آخر مرحله گروه لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد. تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان فاتح سوپر جام اروپا شد. تیم بایرن مونیخ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بامداد امروز در ورزشگاه پوشکاش بوداپست مجارستان با نتیجه 2-1 تیم سویا اسپانیا قهرمان لیگ اروپا را شکست داد و دومین جام اروپا را نیز به دست آورد. و از دور سوم مرحله مقدماتی رقابت‌های لیگ اروپا هم دیشب تیم فوتبال شارلوک کاوه رضایی و علی قلی‌زاده را در ترکیب داشت برابر تیم پارتیزان بلگراد سربستان پس از تساوی 1-1 با نتیجه 2-1 در وقت اضافی به پیروزی دست یافت. کاوه رضایی گل پیروزی بخش تیمش را دقیقه 107 وقت اضافی به زیبایی از روی یک ضربه کاشته به ثمر رساند.
ادامه خبرها از رادیو تهران. سردار حمید خدادادی جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس پس از یک دوره تحمل بیماری به جمع همرزمان شهیدش پیوست. مراسم وداع با پیکر این شهید عالی قدر امروز در محوطه بیمارستان بقیت الله با قرائت زیارت عاشورا و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. همچنین مراسم تشییع و تدفین این شهید در بهشت زهرا با حضور خانواده، همرزمان و برخی مسئولان لشکری و کشوری برگزار شد. سردار شهید حمید خدادادی معاون ایمنی و اقدامات تأمینی ستاد کل سپاه و بیش از یک دهه رئیس دفتر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت چهارشنبه گذشته 188 پهپاد تهاجمی، شناسایی و رزمی به نیروی دریایی سپاه ملحق شد که با استفاده از این پهپادها همه خلیج فارس زیر نظارت شبانه روزی قرار می‌گیرد. سردار دریادار تنگسیری افزود
188 فروند پهباد رو از نوع تهاجمی، شناسایی و رزمی رو وارد کرده که پهبادهایی که در واقع اینها جنگنده هستن، موشک‌های بسیار دقیق سیکر شب و روز میتونن هدف رو در واقع منهدم کنن و پهبادهایی که عمود پروازن و این پهبادها برد شناورهای ما رو در واقع بیشتر میکنه و برد عملیاتی ما رو بسیار زیادتر میکنه. اینها 18 ساعت مداومت پرواز دارن، قادر هست بمب‌های بسیار دقیق لیزری رو هم کنند، اپتیکای بسیار قوی شب و روزی رو اینا هستن و میتوانند 1500 کیلومتر رو پرواز بکنند.
سردار تنگسیری همچنین در خصوص ساخت قایق‌های پرنده و شناورهای با طول 65 متر در نیروی دریایی سپاه گفت
این پرنده هم قادرن نفراتی رو قباسایی رو هم کنن در جایی پیاده بکنن قایق بشود و از قایق مجددن پرنده بشود قایق ها میتوانن موشک هم کنن لذا همین قایق های پرنده اگر احیانا مشکلی برای مدارشون پیش بیاد قایق میشود و روی آب میتونن بشینن و عملیات انجام بدن و در مورد شناورهای بزرگتر ما انشالله در زمان بسیار کوتاه آینده انشالله ما شناورهای اقیانوس پیما رو در سازمانمون خواهیم داشت. در مورد شناورهایی که 65 متر در نیرودریای سپاه داره ساخته میشه بالگرد میتونه روی این نشست برخاست بکنه و در اقیانوس میتونه حضور پیدا بکنه طول 65 متر با تمام امواج هم میتونه درگیر بشه.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت با اسکورت ناوهای ارتش عملیات تروریسم دریایی متوقف شده و دیگر هیچ تعرضی به نفتکش‌های ایرانی انجام نشده است. امیر دریادار خانزادی همچنین گفت امروز هیچ تهدید جدی در دریا نداریم و اگر کوچکترین خطایی از نیروهای خارجی حاضر در خلیج فارس سر بزند در لحظه پاسخ بسیار محکمی دریافت می‌کنند.
ما ناوگان نیروی دریایی رژیم تروریستی آمریکا رو از مبدأ در واقع رصد میکنیم. از لحظه که اینا تناوبشون از اسکله ها برمیدارن رصد میشن. در تمام مسیر از روش های خاصی که امروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به اون مجهز شده، نقطه به نقطه اینا رصد میشن و پایش میشن تا وارد منطقه اقیانوس هند میشن. اینجا رصد ها با دقت و مراقبت بیشتری صورت میگیره. به طور معمول از 10 ماه گذشته یگان عمده رژیم تروریستی آمریکا وارد منطقه خلیج فارس نشده بود. اینکه در فاصله تقریبا 600-700 کیلومتری از مرزهای جمهوری اسلامی ایران در یک نقطه که ما هولدینگ ایریای اینا یا نقطه ایستاییشون در منطقه رأس‌الحد و به طور مرتب داریم پایش میکنیم، وقتی میرن اونجا میایستن تصورشون اینه که دور از دسترس ما ایستادن، در حالی که تو همون نقطه هم هر لحظه، یعنی در تمام ساعات شبانه روز رفتار اینها، تحرک اینها، جا به جاییاشون، پرنده به پرواز در میارن، تمرینایی که انجام میدن، لحظه به لحظه تحت مراقبت ماست و برای هر لحظه اینها برنامه داریم. من خدمت ملت شریف ایران عرض بکنم که آبهای جمهوری اسلامی ایران، مناطق تحت حاکمیت، از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند.
بیش از 14 تن مواد مخدر در 6 ماه گذشته در تهران کشف شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت از ابتدای امسال تا کنون 14 تن و 533 کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهر تهران کشف و 327 قاچاقچی دستگیر شدند. سرهنگ حسنوند افزود عزم پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ جدی و برابر قانون قاطع و شدید است. وی همچنین گفت در راستای پاکسازی محلات و نقاط آلوده به تهیه و توزیع مواد مخدر در 6 ماه نخست امسال بیش از 2000 مرحله طرح محل محور و ارتقای امنیت اجتماعی در شهر تهران به اجرا درآمده که در این زمینه تاکنون 17681 خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.
تولید پسته در شهرستان ری 50% افزایش یافت. مدیر جهاد کشاورزی ری از برداشت پسته از 950 هکتار باغ این شهرستان خبر داد و گفت پیش بینی می شود 972 تن از این محصول برداشت شود که در مقایسه با پارسال حدود 50% افزایش تولید دارد. آقای برادری افزود امسال با توجه به آب و هوای مناسب و افزایش میزان درختان بارور پسته با افزایش چشمگیر تولید پسته مواجه هستیم.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در تهران آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی کرده است. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز و فردا آسمانی صاف خواهد داشت، گاهی وزش باد. انتظار داریم که از بعد از ظهر یک شنبه نفوذ سامانه بارشی به استان تهران باعث افزایش ابر و کاهش نسبی دما بشه. یک شنبه شب تا سه شنبه برای نیمه شمالی استان به خصوص ارتفاعات تهران بارش های باران خواهیم داشت به صورت پراکنده. احتمال رگبار و رعد و برق هم در تهران هست. بعد از ظهر یک شنبه تا دوشنبه برای مناطق جنوب و غرب استان افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میکنیم. گاهی وزش باد شدید خواهد شد. بیشینه دمای امروز و فردای تهران 31، یک شنبه 30، دو شنبه و سه شنبه 26 و 23 درجه خواهد شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:56 و از آن مغرب افق تهران ساعت 18:15 خواهد بود. عصر بخیر و خدا نگهدار.
فدای قلبهای تو.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره مند و به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
ورزش دوستان و کسایی که پیگیری خبرهای ورزشی و بودن در فضایی با رنگ و بوی ورزش، اونم اول صبح، بهشون انرژی مضاعف میده،
میتونن صبح اولین روز هفتهشون رو با صبح و ورزش آغاز کنن.
محسن افضلی هستم، تهیه کننده شبکه رادیویی ورزش. در روز شنبه 5 مهر ماه از ساعت 7:15 تا 8:45 با برنامه صبح ورزش در خدمت شنوندگان محترم خواهیم بود. در این برنامه سعی خواهیم کرد تازه ترین خبرهای ورزش ایران و جهان رو به سمع شنوندگان عزیز برسونیم و به طور ویژه در این روز تحلیل و بررسی خواهیم کرد نتایج نمایندگان فوتبال کشورمون رو در جام باشگاه‌های آسیا و تحلیل فنی و کارشناسی در خصوص این رقابت‌ها خواهیم داشت.
در هفته ی دفاع مقدس به سر می‌بریم و نفس نامگذاری این هفته به این دلیل بوده که دستاوردها و خاطرات اون دوره رو مرور کنیم و فراموش نکنیم که چه مسیری رو برای رسیدن به جایی که هستیم پشت سر گذاشتیم.
کاری که فردا صبح ساعت 7 برنامه تسلیم رادیو قرآن هم بهش خواهد پرداخت.
و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
کالبی هستم، تهیه کننده برنامه تسنیم رادیو قرآن که شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 و 8 صبح به صورت زنده پخش میشه. ما انشاءالله روز شنبه 5 مهر با توجه به اینکه در هفته دفاع مقدس هستیم به این موضوع خواهیم پرداخت. امیدوارم که شنوندگان ما لذت ببرن.
معمولا نگاهی مستند به وقایع تاریخی بهتر و بیشتر میتونه با فضای اون دوره و زمونه آشنامون کنه.
در مورد دفاع مقدس هم همینطوره و به همین دلیلم هست که فردا رادیو گفتگو مستند مسافر بغداد رو برای همراهانش آماده کرده.
جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه‌های بین‌الملل.
مسافر بغداد.
کاری از گروه سیاسی رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو در هفته دفاع مقدس مسافر بغداد می شود. مستند مسافر بغداد ویژه برنامه ایه که با محور جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران از نگاه رسانه های بین الملل. هر روز ساعت 15:30 در هفته دفاع مقدس از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه.
اگه دوست دارید در هفته دفاع مقدس کتابی با این مضمون بخونید ولی فرصت و یا شاید انرژیش رو ندارید،
ازتون دعوت میکنم در برنامه کتاب شب رادیو تهران فردا شب کتاب نامه ای به یک جانباز رو بشنوید. کتاب شب رو فقط از رادیو تهران بشنوید، هر شب از شنبه تا پنجشنبه.
کتاب شب.
زرین کشاورز هستم، تهیه کننده کتاب شب. قرار این هفته از 5 تا 10 مهر ماه کتابی تقدیم شما بشه با عنوان نامه‌ای به یک جانباز که سال 1369 معاونت فرهنگی بنیاد مستضعفان در مؤسسه چاپ و نشر خودش منتشر کرد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
میان
میان خاک سر از آسمان درآوردیم، چقدر قمری بیاشیان درآوردیم. به حیرتیم که ای خاک پیر بابرکت، چقدر از دل سنگت جوان درآوردیم.
این عزتی که امروز شما میبینید نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران دارند، این امنیتی که امروز در کشور ما هست، اینا همه به برکت خون شهداست.
به یاد 8 سال شجاعت و ایثار، به یاد 8 سال دفاع و مقاومت، یاد روزگاران شهادت و شهامت میکنیم در
هفته گرامی داشت حماسه 8 سال دفاع مقدس.
ستاره ها رفتن و نوبت ما، نظری مطر یادشون کم بشه، نظری مز نفس بیافت جنگل، یا ساقه سنوبری خم بشه، حواسمون باشه که تبر زیاده، تبر به دستشم وفا نداره، دستامونو به هم بدیم نزاری، تبر بیاد یه دست صدا نداره، صدا نداره، صدا نداره.
روابط عمومی رادیو تهران.
فدای قلب‌های تو.
بسم رب الحسین علیه السلام.
بسم رب الحسین علیه السلام.
عاشقان و دل سوختگان ابا عبدالله الحسین، از طریق سایت و اپلیکیشن هیئت آنلاین می توانید به صورت کاملا رایگان از فیض پخش زنده بیش از 1500 هیئت از سراسر کشور و همچنین پخش زنده برنامه‌های منتخب رادیو محرم بهره‌مند به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید. hiatonline.ir
به اقیانوس رحمت واسعه حسینی بپیوندید.
شهر شهر
تهران،
بی خلوت رویای روشن. شهر روشن
تهران،
در همهمه آفتاب بامداد.
تهران
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 تهران تهران از بزرگترین، مدرن‌ترین، منظم‌ترین، قانونمندترین و عجیب‌ترین شهرهای جهان است.
شهر بیدار بیخواب، در روزهای کنار من باش‌های همیشه. به رنگ فیروزه خیال و یک رنگی واقعیت. رادیو تهران. FM 94 AM 1332.
روابط عمومی رادیو تهران.